بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین. پیرامون یکی از خطبه های نهج البلاغه که متضمن بیان مراحل عرفانی است صحبت و سخنرانی می کردم. مراحلی که تا به حال عرضه و ارائه شد عبارتند از: یک، کمک نمودن از جانب خداوند نسبت به بنده‌ای که می خواد در مسیر عرفان قرار بگیره. مرحله دوم، پیدایش حزن و خوف در قلب این انسان. مرحله سوم، پیدایش چراغ هدایت در قلب او. مرحله چهارم، توجه به مرگ و آماده سازی خوراک لازم برای مرگ بر حسب تعبیر امام علی علیه السلام. و مرحله بعدی، ورود در یک حالت روحی و اندیشگی که دیروز با توضیح فراوان این نکته رو عرضه و ارائه کردم. و مرحله پس از این که امروز به آن می‌پردازم، قد خلع سرابیل الشهوات، یعنی یک انسان عارف به نقطه‌ای میرسه که همه شهوتها رو از خودش دور میکنه و به تعبیر حضرت شلوارهای شهوت رو از تن بر میکند. میدونید که انسان ذاتن و نوعن این حالت رو داره که شهوت و شهوات برای او زینت داده شده. ما در مدار و در حصار شهوت ها هستیم. زین للناس حب و شهوات. هیچ کس زندگی او از وضعیت تأثیر پذیری از شهوات خالی و خارج نیست. همه به نحوی با اختلاف کم و زیاد تحت تأثیر شهوات هستیم و شهوات بر زندگی ما سیطره داره. ولی آیا میشه که یه انسانی رو در نظر بگیریم که شهوتها رو کلن از خودش دور بکنه؟ اولا چنین چیزی ممکنه و ثانیاً آیا چنین چیزی اتفاق افتاده و آیا دین مقدس اسلام به عنوان یکی از مراحل عرفانی به ما توصیه میکنه که شهوتها رو کلن از خودتون دور بکنید؟ یعنی یه چیزی که در ذات ما نهفته شده و تعبیه شده رو کلن از خودتون دور بکنید؟ پاسخ اینه که آری، درسته که انسان این گونه آفریده شده که تحت تأثیر شهوات باشه و شهوات بر زندگی او سیطره داشته باشه، ولی یکی از مراحل عرفانی اینه که انسان بتونه به یک نقطه‌ای و درجه‌ای برسه که شهوت‌ها رو کلاً از خودش دور کنه. و امیرالمؤمنین از این مرحله با این تعبیر یاد می‌کنه: قد خلع سرابیل الشهوات. این انسان عارف وقتی به این مرحله میرسه، همه شلوارهای شهوت رو از تن بیرون می‌کنه، بیرون می‌اندازه و در حقیقت خالی و عاری از شهوت ها می شود. سؤالی که مطرحه اینه که اگر انسان بدون شهوت و شهوات زندگی بکنه، آیا زندگی او اداره می شود؟ میشه که یه زندگی منهای شهوت رو انسان شکل بده و سامان بده؟ پاسخ اینه که ما باید میان شهوات و میان اشتها و لذت تفاوت و فرق قائل باشیم. هر کسی، حتی پیغمبر، برخوردار از حالت اشتهاست. اگه اشتها نباشه، میل به خوردن و یا میل به بعضی از امور دیگه نباشه معنا نداره به سمت اون بریم. در وصف پیغمبر داره که پیغمبر عالی قدر اسلام در میان اعضای یک گوسفندی که ذبح میشد به پاچه گوسفند علاقمند بود، با اشتها میخورد. و یا اصولا پیغمبر باز در وصف او آمده که کان یحب اللحم، لحم و گوشت رو دوست میداشت، برای خوردن گوشت اشتهای بیشتری داشت. در زمان امام صادق بود ظاهرن که میان سنیان شایع کرده بودن پیغمبر به گوشت تمایل و علاقه ای نداشت، شاید تصوف اون موقع و یا بعضی از فرق صوفیه احتمالاً، حالا باید تاریخ را آدم ببینه و مطالعه تاریخی بکنه، این فکر رو رواج داده بودن. آمدن از امام صادق علیه السلام سوال کردن آیا این نکته درسته که پیغمبر از خوردن گوشت سر باز می زده و تمایلی به خوردن گوشت نداشته است؟ حضرت فرمود نه، اینجور نیست. پیغمبر کان یحب اللحم، حالا با این مضمون، پیغمبر خوردن گوشت رو دوست می داشت. و در میان میوه ها هم پیغمبر اینجور نبود همه میوه ها رو مثل ماها که هر کسی به یک میوه علاقه داره، اینجور نیست که هر کسی همه میوه ها در یک سطح و در یک حد دوست داشته باشه و علاقه به همه میوه ها به صورت یکسان و همسان داشته باشه، اینجور نیست. هر کسی اشتهای خاصی داره. پیغمبر هم همینطور بود، در میان میوه ها بعضی از میوه ها را بیشتر دوست می داشت. اگر زندگی پیغمبر رو فهرست بکنن، در میان میوه ها چه مواردی رو بیشتر دوست می داشته؟ در میان نمیدونم اعضاء بدن یک گوسفند که ذبح می شده چه مواردی رو بیشتر دوست می داشته؟ و در میان معکولات اصولا به چه چیزی علاقمند بوده؟ یه فهرست بلند بالایی می شود. به هر حال پیغمبر هم انسان بود. کان یمشی فی السوق، کان یأکل، در میان معکولاتش هم به یک مواردی اشتهای بیشتری داشته است. پس ما نباید شهوات رو با اشتهای یکی بگیریم. وقتی گفته می شود خلع سرابیل الشهوات، یعنی همه اشتهاها و مشتهیات رو هم کنار بگذاره، اصلا یه ملائکه بشه دیگه، هیچی نخوره، هیچ اشتهایی نداشته باشه، این که انسان نیست. شهوات یه واژه قرآنیه و مقصود از اون هم اینه که یک حالتی، یه وضعیتی بر دل انسان سیطره پیدا بکنه و جهت بده به تمایلات تو، جهت بده به اشتغالات ذهنی تو، جهت بده نهایتاً به زندگی عملی تو. این معنای شهوات هست، یعنی خدای خودت رو شهوات قرار دادن، تحت تأثیر تام و تمام شهوات بودن، ذکر و ورد تو شهوات بودن و به چیزی غیر از شهوات و آنچه که شهوات اقتضا میکنه نیندیشیدن. این معنای شهوات به عنوان یه واژه قرآنی و دینی. قد خلع سرابیل الشهوات، یعنی لباس شهوتها رو از تن کندن، ولی نه به این معنا که لباس اشتهاها رو هم از تن کندن، این که نمیشه. نه به این معنا که شما وقتی یک چیزی رو بیشتر بهش دوست داری با علاقه بخوری، خوشت بیاد بخوری. خب پیغمبر که دیگه بالاتر از اون ما که نمیتونیم ارتقاء درجه پیدا کنیم، اینجور بود. و نیز باید میان شهوات و لذت بردن تفاوت قائل شد. اونی رو که به عنوان یه مرحله عرفانی گفته شده است، لباس شهوات رو با اون معنا کندن است و نه لباس التزاز بردن و لذت بردن. خوی امر طبیعیه برای انسان، پیغمبر هم احساس لذت می برد از خوردن بعضی از چیزا، همونطور که عرض کردم، هم اشتها هم لذت، اینا یه مقوله هستن غیر از شهوات. پس آری، امکان پذیر است که کسی به درجه ای برسه که از تحت سیطره شهوات بیرون بره و خودش رو رها کنه و آزاد کنه از این هیمنه، از این تسلط، از این سیطره منفی و تأثیرگذار در مسیر وضعیت بسیار ناهنجار دینی و معنوی. قد خلع سرابیل شهوات و تخلا من الهموم الا همن واحدن انفرد به. این انسان به جایی میرسه که همه هموم و غموم رو از دل بر میکند، بیرون میندازه. یک دل آزاد، یک دل تحت سیطره یک هم، اونم هم خداوند، هم جلب رضای خداوند. و گاهی انسان در این مسیر به جایی میرسه که حتی هم بهش رو هم نداره، فقط هم خدا رو داره، هم رضایت خدا رو داره. و تخلا من الهموم الا هم من واحدن. البته این یه مرحله بالایی است، ماها و این مرحله گاهی فاصله های بسیار داریم. هر کسی باید خودش رو محک بزنه که در چه مرحله‌ای قرار داره، که آماده کنه خودش رو برای مرحله بعدی. فخرج من صفت الاما و مشارکت اهل الهوا. اینم یه مرحله دیگه است، چون وقتی فاء تفریح حضرت میاره، در واقع میخواد یک تحول جدید رو بیان کنه. این تحول میشود یه مرحله. فخرج من صفت الاما، از برخورداری از صفت کوری بیرون میره. معلوم میشه تا این مرحله انسان به نحوی دچار این حالت کوردلی است. لهم قلوب لا یفقهون بها یا لا یبصرون بها، که عموم انسانها صفت کوری رو دارن، کوردلن، و چون کوردلن در قیامت هم کوردل برمیخیزن، محشور میشون. اینجا که عارف میرسه یه تحول بزرگ رخ میده، یه تحولی که قرآن همیشه به اون نظر داشته و کوشیده انسان رو جهت بده و سمت بده به این که به این نقطه برسه که فخرجه، بیرون بره. بعد از این که در این وضعیت داخله، بیرون بره. من صفت العما و مشارکت اهل الهوا، از مشارکت داشتن با اهل هوای نفس بیرون برود، یعنی از چند خدایی بیرون بره. تا این مرحله انسان چند خداییه، چون هوای نفس، من اتخذ الهه و هوا، کسی که هوای نفس داره او یه خدای دیگری داره و شاید خدایان متعددی داره. اما به این مرحله عارف که میرسد دیگه بی پیرایه میشود، خالص و ناب میشه، چون فقط یک هم داره، یک غم داره. همانطور که حضرت اشاره میکنه، تخلا من الهموم الا هم من واحدن انفرد به، چون فقط یک هم رو در دل ایجاد کرده، در نتیجه خرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا. معلوم میشه که اهل هوای نفس هم یک حالت مشارکت، همکاری، همیاری دارن، مشارکت. دنیا طلبان به نحوی همدیگر رو کمک میکنن. اگه انسان به تنهایی زندگی میکرد، شاید این همه هوای نفس نمیداشت. هوای نفس عمدتاً و نوعاً در یک فضای عمومی و مشارکتی و یک فضای جمعی و اجتماعی و یک فضای چشمی و همچشمی و یک فضایی که حسادت رو اقتضا میکنه، یک فضایی که انسان با دیدن دیگران احساس فخر به او دست میده. مشارکت اهل الهوا، همه جمله های امام علی ابن ابی طالب روی حساب دقیق، روی یک نگاه دقیق بنا شده. کلمه زائد اینجا نداره. وقتی میگه مشارکت، یعنی هوای نفس، هوای نفس داران، اینا یه مجموعه هستن که همدیگر رو کمک میکنن. این انسان یهو از این جرگه بیرون میرود، از این مجموعه بیرون میره، دیگه کوردل نیست، دیگه با هوای نفس همراه و همکار نیست. آیا بعد از این تحول دیگری رخ میده؟ فخرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا و فسار من ابواب الهدى و مغاليق ابواب الردى. چقدر جالبه. باز فاء تفریع در کلام حضرت به کار گرفته شده. فسار این انسان به این نقطه که میرسه، ساره به معنای گردید، میگرده، یعنی تا به حال نبوده، از این به بعد میشه. فساره من ابواب الهدا، تا اینجا همه تحولات تحولات شخصیه، نقش انسان در جامعه مطرح نیست. من احب عباد الله عبدن اعانه الله علا نفسه فستش ارالهد و تجلبب الخوف و زهرم اصباه الهدا فی قلبه و اعد القرال یومه النازل به فنظر فابصر و ذکر فاستکثر و ارتوا من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا و سلک سبیلا جددا فخرج من صفت العما و مشارکت اهل الهوا. همه اینها تحولاتی است که تو به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد داری در خودت ایجاد میکنی، یا خدا در تو ایجاد میکنه، یا در گیرودار اراده تو و خواست الهی اینها شکل میگیره. ولی به این نقطه که رسیدی که خرج من صفت العما، خرج من مشارکت اهل الهوا، دیگه توی انسان یه انسان تأثیرگذار در جامعه خواهی شد. لازم نیست بخوای تأثیرگذاری بکنی، که مثل ماها که میگیم تبلیغ بریم یا نریم، تأثیرگذاری بکنم یا نکنم، نه اینجور نیست. از ساره این انسان میشه، نگاه کردنهای او باب هدایت رو باز میکنه، راه رفتن او باب هدایت رو میگشاید، زندگی او، منش او، روش او، همه ی حالات و آنات و لحظات او نیازم نیست تبلیغ بکنه. ما در گذشته های روحانیت در طول تاریخ همیشه کسانی رو داشتیم که حالا با سطح بندی های متعدد نمیخوام بگم همه در یک سطح بودن، و یا ما تونستیم سطوح خیلی بالاتر عرفان رو هم برای همه در نظر بگیریم یا میتونیم در نظر بگیریم، ولی در گذشته کسانی بودن در میان روحانیت اصلا سر تا پای وجودشون، الان هم هست کم و بیش، سر تا پای وجودشون اصلا باب هدایت رو باز میکنه و قفل باب رداست و مغالیق ابواب ردا. همین انسان ها بدون این که لب از لب باز کنن اصلا باب هدایت رو باز میکنن، نه برای جامعهشون، برای تاریخ گاهی باز میکنن، گاهی اینها تأثیرگذاری هایی در بستر تاریخ رو ایجاد میکنند و شکل میدن. سار من ابواب الهدا و مغالیق ابواب الردا، غیر از تبلیغیست که حالا من طلبه میرم انجام میدم، تأثیر بگذاره یا نگذاره. خب البته این یه توصیه است، یه تذکره، تذکر غیر از سیرورت و شدن انسان به صورت یک گشاینده باب هدایت و کسی که میتونه درهایی رو باز کنه فراروی جامعهش، و کسی که میتونه درهای ردا رو ببنده، نه اینکه توصیه کنه نرید، ببنده، و مغالیق ابواب ردا. یه مرحله ایست اینجوری. اینجا من یک سوال رو مطرح کنم، پاسخ رو بدم و بحث رو تمام کنم. سوال اینه، آیا انسان اگه به این حالت رسید، این ساره رو پیدا کرد، این سیرورت رو پیدا کرد، بعد از اون کش و قوس که با خودش داره و اون کلنجار که با نفسش داره و اون فعل و انفعالات روحی و اندیشگی که برای او شکل میگیره، و حالا شده یه انسانی که باب هدایت رو باز میکنه، سوال اینه آیا امکان بازگشت، رجعت برای این انسان به مراحل پیشینی و از دست دادن پاره ای از این مراحل عرفانی که اونا را طی کرده وجود داره یا نه؟ سوال مهمی است. آیا ممکنه کسی وقتی که میشه گشاینده باب هدایت،
این انسان دوباره به لحاظ بی احتیاطی، به لحاظ بی تأملی برگرده به حالتهای قبل و شاید اصلا کل مراحل عرفانی رو از دست بده. شاید پاسخ این باشه بلی، که البته من معتقدم نه. پاسخ این باشه بلی به لحاظ این که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یک لحظه مرا به حال خودم وامگذار، یک لحظه غافل گشتم و صد سال راهم دور شد. ممکنه انسان این سیرورت رو پیدا بکنه اما دوباره برگرده در اثر غفلت، و یا اون آیه مربوط به بلعم باورا در واقع همین رو داره میگه. بلعم باور خدا علم ویژه به او داده بود تا آنجا که عالم به اسم اعظم شده بود، ولی برگشت. پس معلوم میشه امکان بازگشت حتی در حدی که انسان اسم اعظم رو بدونه وجود داره. ولی به نظر من نه، همه اینا توجیه داره. حالا اگر این 5 دقیقه که از وقت من مونده بشود این رو صحبت کرد، اگه نشد سرفصلهایش در واقع ارائه میشه. معتقدم که نمیشود، یعنی کسی ساره رو پیدا بکنه، سیرورتی که حضرت از او دم میزنه رو پیدا کنه، این خیلی مرحله بالاییست. و آنچه که مربوط به بلعم باورا اومده، این بلعم باورا مراحل بالاتری رو که بشود گفت سارم من ابواب الهدا به این حد نرسیده بود. این شاید تو مرحله نظرف و ابصر که قبلا در خطبه اومده، اون مراحل دوم و سوم اونجا بود که نگاه میکنه، پیام میگیره، بینایی، علم، همینجور فضاینده، ذکر فستکسر، ممکنه تو اونجا انسان به اسم اعظم برسه. حالا یه سوالی هم از که آیا حتما تو انسان در طی مراحل عرفانی اسم اعظم رو حتما یاد میگیره، یا اینکه اسم اعظم یه امر تفویضی، خدا به کسی میده به کسی نمیده. حالا من دیگه وارد اون مقوله نمیشم، از حد ماها هم خارجشون، ماها که نمیدونیم اسم اعظم، میدونیم هست، اما اسم اعظم آیا حتما به هر کسی که مراحل عرفانی طی کنه داده خواهد شد جز حالت لاینفک طی این مراحل؟ این بحث دیگریست، از عهده فکر و ذکر و توانایی های ماها خارجه. ولی به هر حال اونی رو که میشود ادعا کرد و یا امکان پذیرش او لااقل وجود داره، اینی که اسم اعظم الزاماً به عنوان یک مرحله نهایی نباید از اون نام ببریم. ممکنه مربوط به همون مرحله نظرف و ابصر باشه و ذکرف و استکثر باشه که یک تحول اندیشگی و فکری و ذکری در انسان ایجاد می شود، ذکرف و استکثر. لذا اونجا امکان بازگشت هست. اما وقتی خرج من صفت الاما، اصلا قلب انسان دیگه یک قلب دیگری می شود، یه قلب مرده نیست، یه قلب زنده است. و این زندگی هم مردن در ورای او نیست، جسم ممکنه بمیره اما قلبی که زنده شد، خرج من صفت الاما، کوری رو گذاشت کنار، زنده شد، نبض واقعی این قلب تپید، قلب معنوی، این دیگه تا ابد زنده است، دیگه مردن برای او معنا نداره و لذا بازگشت برای او معنا نداره. و خرج من صفت الاما و مشارکت اهل الهوا. خب من بیش از این صحبت نکنم. امید آن که خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه، هرچه بهتر بیشتر با رغبت فزونتر به سمت معارف دینی بریم و آموزه های نهج البلاغه رو بخصوص که رافع واقعی تشنگی های ماست بعد از قرآن و پاسخ های درخور و شایسته نیازمندی های روحی و قلبی و حتی اجتماعی شما رو در واقع دربر داره، هرچه خدا به ما توفیق بیشتر به جامعه مون، به فرهنگمون، به مدرسه هامون، به حوزه هامون، به طلبه ها، به دانشجوها و مردم، که بریم به سمت این معارف که اینجور مجانی در اختیار ما نهاده شده، فقط یک کوشش می خواهد، یک برنامه ریزی میخواد، یک گام به پیش نهادن میخواد. بریم اینها رو شناسایی بکنیم با یه زبان قابل فهم و با رعایت انگشت نهادن بر اون نقاط درد، تا درد و دوا با هم عرضه بشه بتونه نفوذ پیدا کنه. خدایا توفیق این تلاش ها رو به ما عنایت بفرما. انقلاب اسلامی من به انقلاب جهانی امام عصر منتهی بگردان. در فرج امام عصر تعجیل بفرما. رهبری معظم انقلاب طول عمر با عزت عنایت بفرما. درجات امام عالی متعالی بگردان. مراجع تقلید حفظ بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.